بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب از شخص الاعتباری، تاریخ 13 دی 1402، صفحه 117، جلسه شماره 63. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نقل است که ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این روز واقع شده. ولادت حضرت رو به همه شما عزیزان و فضلای گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. روز چهارشنبه هم هست، فرمودن که یک حدیثی رو تقدیم کنم برای اینکه تذکری باشد برای گوینده و فضلای محضر. این روایت رو خدمتتون عرض میکنم. در کتاب خصال شیخ صدوق روایتی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شد. حضرت فرمودن که شیطان اینجور گفته، قال ابلیس از تمکن تو من ابن آدم فی سلاس لم ابال ما عمل. دقت فرمودید، از تمکن تو من ابن آدم فی سلاس لم ابال ما عمل. وقتی که من سلطه پیدا بکنم بر ابن آدم در سه چیز، اگر بتوانم در این سه نقطه سلطه پیدا بکنم دیگه عملش مهم نیست، یعنی دیگه من جای دیگه خودم معطل نمی کنم. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ. اگر که این سه نقطه، ببینید در واقع اینا چی بهش میگن؟ گلوگاه نقاط اصلی. یه نقاط اصلی اگر که من در این نقاط، در این گلوگاه ها بر ابلیس میگن، من اگر در این گلوگاه ها بر بنی آدم مسلط میشم دیگه برام مهم نیست. یک، از استکثر عملم. دو، و نسی ذنبه. سه، و دخله العجب. فرمود این سه نقطه را اگر من بتوانم بر انسان مسلط بشم تمام کارش. یکی این که عملش رو زیاد بشم. گاهی آدم میگه آمد این همه سال از درس گفتم، چقدر مثلا درس گفتم، شاگرد داشتم، حالا من به سیر خودم، حالا هر کسی در صنف خودش کاری که کرده، خدمت اجتماعی انجام میده یا ماننده، این هر کس در هر رتبه هستش عمل خودش رو زیاد میبینه، میگه من خیلی کار کردم، سلام علیکم، من خیلی زحمت کشیدم. مثلا یه نفر انقلابیه، آقا من چقدر خدمت، چقدر من، شما کجا بودید، من چقدر منطقه بودم، نمیدونم، فرض بفرمایید که چقدر من شبها روزها به اون سختی سر کرد. عمل خودش رو زیاد ببیند، این آفته. این چیزیست که شیطان بر آدم مسلط میشه، عمل خودش رو زیاد ببینه. نکته دوم این است که گناه خودش رو فراموش کنه. گاهی وقت آدم یه گناهان میکنه، از جلو به چشم خودش اونا رو دور میکنه. نباید انسان گناه و عجله به چشم خودش، اگه انسان گناه و عجله به چشم خودش دور بکنه کمال پیدا نمیکنه. یعنی خود آروم آروم هی زمینه خود بزرگ بینی درش پیدا میشه. نباید فراموش کنه و نسی الذنبه، نباید گناه شادم فراموش کنه. و نقطه سوم این استش که اوج او را بگیرد. بزرگ بینی و خلاصه یک امتیازی برای خودش قائل بشود که آره من خیلی متفاوتم با بقیه. این فرض فرمود که این آدم از طبقه پایین اجتماع، من از طبقه فلان هستم، من متفاوتم با بقیه. خودش رو حالت عجبی در خودش حفظ کنه، این درست نیست. این حرفای شیطانه. عرض میکنم این روایت شریف روایتیست با سند صحیح. مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال نقل کرده. تأمل در این حدیث شریف فکر میکنم برای کمال انسان خیلی خیلی مفید و مؤثر. خدای متعال به مقام محمد و آل محمد، به ویژه به مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها که حسب نقل امروز روز ولادتش هست، قسمش بدیم که همه ما رو که ادعای ولایتش بود، ادعای حب و محبتش رو داریم، همه ما رو از شر شیطان محفوظ بفرماید و آنچه در این روایت شریف آمده بود و مواقفی بود، مواضعی بود که شیطان بر مؤمنین مسلط میشه، ما رو در این مواضع از شر شیطان نجات مرحمت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثمون در جلسه گذشته رسیده بود به این که اگر که یک شخص اعتباری تشکیل بشه و یک مالی به او هدیه بشه، اما مالی که به او هدیه میشه از مالک هدیه نشه، از غیر مالک هدیه بشه، طبیعتاً این مال به ملک شخص اعتباری در نمیاد، چون از خود این مالک نیست و همچنین شخص اعتباری هم نمیتونه تو این مال تصرف کنه، به دیگری ببخشه یا نمیدونم با چیزی بخره و هاچز. صحبت این است که حالا اگر بعد از این که این مال داده شد به این شخص اعتباری، مالک مال اجازه داد، آیا با اجازه مشکل حل میشه؟ ملکیت برای شخص اعتباری ایجاد میشه؟ یا این که نباید از اول هبه دوباره صورت بگیره؟ کدوم میگی؟ دیروز عرض شد که اون ادله ای که در بیع فضولی فقها بهش تمسک کردن اینجا هم جا داره. یک دلیلی که اونجا تمسک کردن اوفو بالعقود بود، دیروز اوفو بالعقود رو بحث کردیم. دلیل دومی که در خصوص اینجاست، نه به طور کلی در باب کل عقود، مربوط است به این که اینطور بگیم که ما سابقا قبول کردیم که یکی از راه‌های اعتراف شرعی به شخص اعتباری، اعتراف شرعی رو قبول بکنیم، بپذیریم، یکی از راه‌هاش راه ارتکازه. بگیم بله، ببینید در زمان شارع یک سری شخصیت‌های اعتباری بود، مثل حاکم و مانند اینها بود در زمان شارع، و از نظر عقلای اون زمان فرقی بین این شخص اعتباری و سایر شخصیت‌های اعتباری نبود. پس بنابراین ارتکاز شخص اعتباری در همون زمان ها بود. خب حالا بیاییم با توجه به این نکته اینو یه خورده توسعش بدیم، بگیم خب همونطور که در اون زمان این ارتکاز بود که هر شخص اعتباری میشه محقق بشه و حق و نمیدونم وظیفه براش درست بشه، بگیم این ارتکازم بود که اگر کسی مالی رو به او میداد و دیگری اجازه میداد مالکش، میگفتن مال شخص اعتباریه. این ارتکازم بود. چطور میگی ارتکاز بود؟ میگه از این که ما هر چی فکر میکنیم فرقی همون زمان، اگر مردم اون زمانم ازشون میپرسیدیم که ازشون پرسیدیم اگه یه آدمی رو مثلا مالی رو بده، مال خودش نباشه، بعدی بعد مثلا به دوستش بده، اما بعدا مالک مال بگه من اجازه دادم، آیا ارتکاز مردم اون زمان میگفتن این آدمی که مال رو بهش داده بودن مالک نشون، چرا مالک شد؟ حالا وقتی ارتکاز اون بود، تو شخص اعتباری هم همین ارتکاز بوده، چون مردم بین آدم عادی و شخص اعتباری که فرق نمیذارن که. فرض کن حاکم او زمان حاکم بوده، شخص اعتباری حاکم بوده، زیدم بوده، نگاه کنید اگر که زید جدا، حاکمم جدا، این زیدو من آمدم یه پولی بهش دادم، یه پول مال خودم نبود، اگه جای دیوش دادم به زید، صاحبش برن گفت حالی که پول منو دادی به زید قبوله، باشه تو. آیا مردم میگفتن زید مالک میشد یا نه؟ بله. حالا فرض کن من یه پولی رو دادم به حاکم و مال خودم نبود، بعدن صاحبش گفتش که این دادن تو رو اجازه دادم، بازم گفتن مال حاکم. پس ما میتونیم بگیم ما یقین داریم، میدونیم تو ارتکاز همون مردمی که زمان شارع بودن و شخص اعتباری رو قبول داشتن، تو ارتکاز اونها این بود که فرقی بین شخص حقیقی و شخص اعتباری نمی کند، در این که اگر مالی از غیر خودت به شخص اعتباری بدی، مالکش اجازه بده، اون مال شخص اعتباری میشه، فرقی نمی کند. چون ما به ذهن عقلایی خب میگیم یه چیزی که بر مردم یقین داریم فرقی نمی کرده. مردم اون زمان چطور اگر یه مثلا چطور اگر یه پولی رو من میدادم به زید از خودم نبود، بعدن مالکش اجازه داد گفتن خوبه طور نیست؟ پولی هم بدم به حاکمم، به سلطانم، بعد مال خودم رو بود. ولی صاحبش من میگفتی طور نیست دادیم، گفتم اشکال نداره. پس ما میتونیم بریم زمان اشاره بگیم ارتکاز اونهایی که در زمان اشاره زندگی میکردن این بود که اگر شخص اعتباری را مالی بهش دادی از غیر صاحبش و بعدن صاحبش اجازه داد بیسر و تصرفاتم بعدش صحیح میشه، یا حتی اگر تصرفی کرد شخص اعتباری با مالی که مال خودش نبود بعدن صاحبش اجازه داد همینطور. لذا پس این دلیل دیگه مال کل چیا نیست، مال کل عقود نیست. الان این دلیل چون تو شخص اعتباری با پایش این است که ما بپذیریم که شخص اعتباری را ارتکاز قبول کرده، اینو باید بپذیریم. و الا اگر ما با شخص با ارتکاز شخص اعتباری رو قبول نپذیریم این دلیل علیل. بخوانم الوجه و ثانی.
این ارتکاز اون زمان شعاره در اشخاص حقیقی بوده؟
آره.
در رابطه با اشخاص حقیقی بوده؟
قطعاً، چون امروز هم هست. اون زمان چه فرقی میکنند؟ همین الان اگر یه نفر به شما هدیه بده مال دیگری رو برداره بده، بعدش صاحبش با تو مال من دادی، آره مال تو رو ما گفتم که حالا بدم تو از خیر محروم نبود، میگه که خب من اشکال ندارم. فرض کنید که زن بی اجازه شوهرش از خونه مال صدقه میده، مثلا فرض فرمود که یه اتفاقی میفتد، یه حادثه میفتد، از مردش هم میسخون، از کیف پول او یه پولی رو در میاره بر میدارد و صدقه میدن. مردش اومد خونه میگد آره من اینقدر پول برداشتم از کیف شما صدقه دادم، اونم میگد خوب کاری کرد. هیچ کس نمیگد که این باطل، این صدقه درست. این الان هست
استصحاب عدم اجازه داشته اون زنه،
از حالا این صحیح میشه، از حالا صحیح میشه دیگه. تا حالا بله اجازه تصرف نداشت، ما که نمیگیم که اجازه تصرف داشته، بحثر این صحت این صدقه است، میگیم این صدقه صحیح میشه.
آجا او که گرفتشه اگر قبل از اجازه شوهر مثلا وقتی چیزی ازش خرید، درست؟
بعدن که اجازه شوهر داده شد تا آخر معاملات تصحیح میشه دیگه.
ولی در
اوهینی
که حالا
در اوهین معامله صحیح نیست.
صحیح نیست.
آفرین. بعد از این که اجازه آمد معاملات مترتبه همه درست میشه،
بدون ایجاد عقد.
آره آفرین. تو مکاسب هست یه بحثی هست، بعد از این که بحث فضولی تمام میشه القول فل اجازت و رد، تو القول فل اجازت و رد همین مسئله مطرح میشه دیگه، درسته؟ خب بسیار خوب. خب اینم پس اینجور شد. الوجه الثانی لو اغمزنا عن الوجه الاول، اگر ما وجه اول ازش اغماز کنیم، فبناءً على جواز الاعتماد على الارتكاز العقلائي لاثبات مشروعیت شخص الاعتباری يمكن القول هازا تصرفون یمزی العقلا بعد اجازت المال. اگر ما اغماز کردیم از چی؟ از وجه اول. لو اغمزنا عن الوجه الاول، یعنی اون وجه اولی که اطلاقات ادله صحت معاملات مثل اون باشیم کنار. حالا اگه ما پذیرفتیم بناً بر صحت اعتماد بر ارتکاز عقلا برای اثبات مشروعیت شخص اعتباری، این پیش‌فرض است که یکی از راه‌های اعتراف به شخص اعتباری همین بود که تمسک می‌کردیم به ارتکاز، گفتیم ارتکاز عقلای زمان شارع بود که اشخاص اعتباری مالک میشوند، لهو حق و علیه حق. اینو قبلا گفتیم. میگه حالا اگر اینو بپذیریم که تو ارتکاز عقلا مالک دقیق اعتباری بوده، نگیم از اساس نبوده، اگه گفتیم بوده حالا میشه تو یه توسعه بدیم. یمکن القول هازا تصرفون یمزیه العقلا، بگیم این اعطاء مال به شخص اعتباری تصرفی است که عقلا امضا میکنه بعد از اجازه مالک. و الارتکاز نفسه امضاه الشارع، همین ارتکاز رو شارع امضا کرده، یعنی همون زمان ارتکاز عقلا بود. ببین چجور میگه، از حالا من نگاه میکنم میگم زمان شارع ارتکاز عقلا بود که اگر که به شخص اعتباری مالی رو میدادن مال خودشون نبود، بعدن اجازه داده میشد مالک میشد. و به هازا تثبت و مشروعیت تصرف المسکون، این تصرف مسکون دادن این مال به شخص اعتباری که در واقع هدیه بوده، هرچی بوده، این صحیح میشه بعد اجازت المالک. بله تثبت تموم شد. ول الزا چی؟ چی؟
دلیل امضای ارتکاز توسط شارع
عرضم به خدمت
میشه، ظاهر حال و نقض غرض.
بله ها، دلیل این که به چه دلیل ارتکاز عقلا حجت است. ارتکاز عقلای معاصر، اینایی که قائل هستن، اون روزی که اینو بحث کردم گفتم که این نظر نظرات مخالفی دارد. بعضیا میگن ارتکاز به تنهایی تا به مرحله سیره عملی نرسه معتبر نیست، ولی اون کسانی که تمسک میکنن میگن نه ارتکازم چیه، میگن تو کتابم بود، گفت وظیفه شارع تنها تصحیح موقف عملی مردم نیست، بلکه باید بیانی را بیان کند که مردم در مسیرهای آینده خودشون کج نشن. لذا اگر ارتکاز عقلایی هم وجود داره که هنوز به منسه ظهور نرسیده، ولی ممکن است مسیر غلطی را طی بکند در آینده، خلاف مقاصد و اقراض مولا حاصل بشه، با مولا در زمان خودش تذکر بده. این نظری بود که اینو می‌خواست. ول الزام الموجود فی بعض القوانین به ملکیت قسم من رأس المال الاولی لشرکات المساهمه للمؤسسین لا ينافل ارتكاز المسکون. یه نفر میگه که آقا جون شما نشستی اینجا، مثل این کسی که نشسته اینجا برای کار ماه قضاوت میکنه، شما نشستی اینجا برای 1400 سال پیش قضاوت میکنی که بله ارتكاز کذا و کذا اینجوری بود. بابا ما الان عقلای الانو که میبینیم حرف شما رو تایید نمی کنه. اون چرا؟ چه همین الان شرکت هایی که میخوان در دولت ها ثبت بشن باید یه مالیتی داشته باشه. یه شرکتی که هیچی نده به عنوان شرکت میخواد ثبت بشه قبولش نمی کنه. پس بنابراین شرط هست که یک مالیتی داشته باشه، نه اینکه بگی نه هیچی مال نداره، مثلا تملیکش هم فضولیه، بعدن کسی میخواد اجازه بده. میگه بابا اینهایی که قوانین دولت هاست اینا معنیش ارتکازات عقلا نیست. قوانین دولت ها گاهی سخت گیرانه تره و نکتهش این استش که میخواد هرج و مرج بشه و ضوابط اجتماعی مراد بشه. شاهدش نستش که الان تو عقلا اگر که فرض کن تو هر کشور دین و آیینی یک زن و مردی بخوان با هم دیگه ازدواج بکنن، خب میرن و خدمتتون عرض بکنم که اون عقدی رو که در آیینشون مشروعیت داره اونو اجرا میکن. اونو که اجرا کردن، حالا خودشون خوندن، شروحانی خوندن، مسیحیان که کشیش خوندن، نمیدونم چیان کلیمیان پیش کی خوندن، خاخام اسمش، پیش او خوندن و و و این عقل صحیحه، ولو تو دفتر ثبت نشده باشه، تو دفتر دولت ثبت نشده ولی رسمی نیست، عقلایی هست اما رسمی. پس چرا یه چیزایی تو اجتماع وجود داره که اونا سخت گیرتر از ارتکازات و روش عقلا است؟ اونم به خاطر یک سری نظم‌های اجتماعیه. لذا شما نگو که دولت‌ها قبول نمی‌کنن شخصیت و اعتباری بدون پول را. والالزام الموجود، این جواب از این اشکال مقدره، والالزام الموجود فی بعض القوانین به ملکیت قسم من رأس المال للاولی، میگن که باید ملکیت یه مالی باشد، یه سرمایه اولیهی برای شرکات المساهمه، یه شرکت های سهامی که درست میشه باید یه سرمایه اولیهی للمؤسسین باشه، نمیشه هیچی نداشته باشه بگیم بعدن بهش خواهند داد. یه لا ینافی این ارتکاز مذکور را، که ارتکاز این استش که اگر که هیچی مال نداره بعدن بهش مالی میدن ولو از غیر مالک داده می شود امضا کنه سعی، با این منافات نداره. لأنهم یقرون احلانا لمصالح معینه امورا اوسع من الارتکازات و بناعات العقلا، برای خاطری که مقرر می کنن دولت ها گاهی وقتا به خاطر مسائلی مثلا رعایت بیشتر نظم اجتماع یه اموری رو که از دایره ارتکازات و سیر عقلا بیشتره، یعنی قانونی میذارن نه بر طبق ارتکازات، قانونی سختگیرانه تر از ارتکازات و بناعات عقلا میذارن. لذا این اگر میبینید توی کشور میگن حتما ما شرکتی رو به رسمیت میشناسیم که یه سرمایه خاصی اصلا ممکنه یه سقفی هم تعیین میکنن، یعنی مثلا اگر که 100 میلیارد تومان کمتر باشه سرمایه اولیه ما ثبتش نمی‌کنه، چه سن گای سقف هم تعیین می‌کنه. اینا به خاطر سیره عقلا و ارتکاز عقلا نیست، اینا به خاطر چیه؟ یک سری نظم‌هایی که می‌خوان در اجتماع شد. مثال هم میزنه که وجوب تسجیل الملکیه و زوجیه فی المحاضر رسمیه و الادارات المختصر ترتیب آثار الملکیه و زوجیه، مثل اینکه دولت میگه اگر بخواد زوجیت و ملکیت آثارش بار بشه باید ثبت بشه، تسجیل یعنی ثبت ملکیت و در محاضر رسمی محضر اون ادارات مختصر میان مثلا خب بله، و الا اون ملکیت را اون زوجیت را به رسمیت نمیشناسه قانون. من نهو غیر لازم در اوقلا چه اینا لازم نمیدونن. پس تا حالا دو بچه بیان کردی
بحث در رابطه با اینه که یک کسی مالی که مال خودش نبوده اومده داده شرکت، شرکت سرمایه اولیش جور شده، مسئله اینه که این مالک نیست. تو قوانین دولتی اینا میگن که این باید یه سرمایه اولیهی داشته باشه،
خودش مال خودش
که از خود
نه از خودش باید داشت عزیزم، این که از خودش نیه آقای خباز، این انگار این سرقتیه. اونم دولت هم اگر همین همونم قانون دولت این استش که شما مال اشخاص مؤسس پول بذارن، نه این که مؤسسن پول بدزدن بیارن که
من
که
اختلاس کردم 1000 میلیارد تو حسابم هست
باشه، ببین ولی
1000 میلیارد دیگه تو حسابم میخوام شرکت تاسیس
اما کنه. دولت چون این رو به ید شماست، اماره ملکیت شما میداند، اینو میگه و الا اگر که شما همون وقت اعلام کنی که این مال من البته نیست ها، این از راه نامشروع مال صاحبانشه، قبول نمیشه دیگه. نه اونا که گفتن شرکت باید مال داشته باشد یعنی مؤسسین اموال خودشون آورده باشن. بله البته سالس بچه سوم که مال امضاء معامله فضولیه، این بچه سوم رفقا همون روایتی است که شما در مکاسب میخوندید، صحیحه محمد ابن قیس، روایتی بود چون در مکاسب خوندید بالا متنشو میخونم تو متن توضیح اینو بدم. ان ابی جعفر علیه السلام قال قوا، قوا بله اون روایت این چی که تو ذهنم هست از امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم، چرا اسم حضرت رو نیاورده؟ این مثلا به نظر میاد چیزی افتاده باشد اول روایت. یه لحظه بی زحمت نگاه کنیم، قوا مال امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم این روایت.
فاعلش از
تعمیره. بله اون تو روایت باید کلمش باشه، چطور اینجا افتاده؟ مگر اینکه مثلا فی قضا یا امیرالمومنین مثلا یه چیزی قبل روایت بوده از این جهته، والا علل قاده این باید باشه. یه لحظه نگاه کن پیداش بکنید. من زبطر خاموش کنم تا. بله عذر کتاب این است که اینو از وسائل نقل کرده. این وسائل میفرماد که تو وسائل اینو نداره، ولی تو مصدری که استبصار هست قال علی علیه السلام. خب پس اینطور شد، قوا علیان علیه السلام فی ولیدتن. آدرس استبصارم بفرمایید که استبصار جلد چند؟ بله جلد 3 استبصار صفحه 205. قوا امیر المؤمنین علی علیه السلام فی ولیدتن باعها ابن سیدها و ابوه غائب. حالا مثال بزنیم، یه نفر ببین یه کنیزی تو خونه پدرش بود، این کنیز را یه پسری هم داشت، این بنده خدا که کنیز داشت یه پسری داشت، این پدر رفت مسافرت، به هر علتی این پسر این کنیزه رو برداشت فروخت. این کنیز را کی فروخت؟ پسر اون پدر فروخت. شاید هم علتش این بود که غیرتی مثلا پس بر مادرش داشته. بله این کنیز را فروخت، کنیز را فروخت و ابوه غائب. فشتراه رجلون، یه مردی کنیزه رو خرید، کنیزه رو خرید، فولدت منه غلاما، تماس گرفت با کنیز، بچه دار شد و بچه پسری به دنیا اومد. خب سفرهای قدیم هم مثل حالا نبود است که زود تمام بشود، یه سال طول میکشید است، دو سال طول میکشید است، مثلا مکه دو سال شد طول میکشید است میرفتن و میومدن. این وقتی که برگشت دید غلامی به چیز کنیزی دیگه نیست، به کار است. قدم سید حل اول، اومد همین مولای این سراغ مولای جدید این، فقال حاضهی ولیدتی با احبنی به غیر اذنی، بابا تو برای چی از پسر من نخریدی؟ این کنیز منه، این هم اجازه نداشته، کنیز منه این اجازه نداشته، به چه مجوز تو ازش خریدی؟ خب بردن دعوا رو پیش امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم. حضرت فرمود بر طبق ضوابط شرعی، خب این کنیز که مال تو بوده، این بچه هم که نمیده ثابت کنه که اذن داشته از تو، پس طبیعتاً این معامله محکوم است به بیع فضولی، تو هم که اجازه ندادی برمیگرده. خذ ولیدتک و ابنها، ولیده رو برگردون و بچه‌ش هم باز مال تو میشه. ولیده و بچه‌ش هم بحث مفصلی داره چون نمیخوام واردش بشه، ولیدتک و ابنها مال تو میشه، چون که این کنیز توه، کنیز تو هم اگر بچه‌ش مال مثل اونت که این وقتی به شبهه است، وقتی به شبهه است دیگه، اون سید دومی خیال میکرده این کنیز مملوکشه، باش مباشرت کرده بچه به دنیا آورد، این نما این کنیزه. طبیعتا وقتی که اون وقتی به شبهه بود، این بچه مال این مرد جدیده نمیشه، این سید دوم نمیشه، نما این کنیزه، مال کنیزه. خب برمیگرده، فنا شده المشتری، مشتری خیلی به قول معروف قسم داد حضرت رو، یا آقا جون یه کاری بر من بود، این که نمیشه که من مثلا فرض کن حالا به این بچه دل بستم، فرض کن که بعد از یه سال دو سال حالا این اومده من این من مثلا دیگه بگه نمیشه، این حالا بیان بگن که کنیز رو بده بچه‌شم بده فلان. فناشده المشتری، یعنی اصرار کرد و قسم داد مشتری حضرت را که برای من یه کاری بکن. حضرت یه راه یادش داد. فقال خود ابنه، این پسر رو که اومده این معامله رو کرده، این رو در حبس نگه دار. یعنی الذی با الولیده، کی ابن؟ یعنی این که با الولیده، این که با فروخ کنیز را، حتی ینفذ لک ما بعک. خب تو این رو در حبس نگه. حالا مجوز حبس چی چیه؟ بحث کردن فقها. یکی از راهاش این استش که کسی بگه که ممکن است این پول به حساب خدمتتون عرض بکنم که بله
گرد.
آره، مجوز حبس این پسر
اختلاس.
آره نه، یه چیزی بود مران بله راهی داشت توی بله این پسر را حبس کند این مولای دوم، یه وجهی داشت میشد براش یه مجوزی درست کرد. یعنی در یک حالتی ممکن است که این حق داشته باشد سید دوم او را حبس. ها اینطور وقتی اومد گرفت او را، اون بچه اونا را، خب پولش را میگد که به پدره، میگه خب پولش را بده، میگه به من چه، از اونی به همونی که پول بهش دادی بر ازش بگیر. به پدره میگد که خب، به اون پدر این پسره میگه خب چی کن، بچه و مادرش را گرفتی، من پول دادم به پسر تو، میگه از او بگیر، به من چه ربطی دارن. خب او پول، او پسر حاضر نمیشه پول اینو بده. وقتی حاضر نمیشه بده، قانونیه، میتونه او را حبس کند طلبکار تا بدهیشو بگیره، طلبشو بگیره. لذا پس اینم صورتش درست میشه که رو چه عنایتی، رو چه میزانی حضرت فرموده ای رو چی کن بگیری بود. یه لحظه یادم رفته بود، خب الحمدلله که یادم آمد. پس بنابراین این راهش خیلی خوب. حالا میاد و چی کار میکنه؟ اینو بچه رو میگیره. بچه رو که میگیره دیگه خب او پدره این پسر تحمل نمیکنه، میگه که خب بچه من تو حبس باشه، این پولم که رفته خورده، خب معلومه که پسر که پدرش هم بالا سرش نبوده، این پولو که نگه نداشته است که حالا که بتونه این پولو بدد، که این پولو رفته تموم کرده با رفقاش، پولی به کار نیست. این پدر میبینه که خب الان من چه کار بکنم، این پسرمه، این با تو حبس، این کنیزم که قیمت سبکی نداره، قیمت سنگین داره، خب بالاخره این تا بخواد ایجور بشه این پول خیلی زمان درد سر داره. میبینه بابا بهترین استش که آزاد بشه، حالا ما نمیدونیم چه بلایی به سر این میاد تو حبس و فلان و سال و اینا، ناراحتیش نمیارزه، اجازه میدهد او چی را؟ او معامله را. خب فرمود خذ ابنه حتی ینفذ لک ما بعک، تا چی کند؟ امضا کند معامله را. فلما اخذل بیعو الابنه، وقتی که گرفت اون بیع باید باشه، بله بله من فلما اخذ البیعو الابنه، یعنی اون شخص دومی این بچه رو گرفت، قال ابوه ارسل ابنی، برای چی پسر من رو گرفتی؟ فقال لا ارسل ابنه که حتی ترسل ابنی، میگه من رها نمی کنم این پسر بزرگ را که پسر توه، تا اون بچه کوچولوی من را، پسر من را رها کنی. فلما را ازال که سید الولید الاول، وقتی او سید اول ای رو دید، اجازه بیع ابنهی، بیع فرزندش رو اجازه کرد. خب این روایت میخواد بگه به چی دلالت دارد؟ این روایت دلالت دارد به این که ارتکاز مردم او زمانم این بود که با اجازه به صحیح میشه، و الا اون برای چی اجازه بدد به اون سید اول، برای چی اجازه بدد؟ اون ارتکازش این بود که پس اجازه اینجور. بله پس میگه وجه الدلاله ان الخبر و این جا فی مورد آخر، این روایت در مورد ما نیست، در مورد بیعه، نه در مورد تملیک کردن چیزی به شخصی که محل بحث ماست، در مورد بیع اینجا. لکن استفاد من عبارت خوز ابنهو یعنی الذی با اولیده حتی ینفذ لک ما باعک، از این عبارت که میفرماید که بابا بچهشو بگیر تا نافذ قرار بده و بعدش هم او اجازه میده، اینا میفهماند که اون جمله بعدیش هم بود، حالا ایشون کتاب به یکیش تمسک کرده، هم این جمله هم اون جمله بعدیش که فلما رعا ذالک اجازه بیع ابنه، اونم همینطور، اون دو تا این جمله و هر دوتاشون، هر دو این جملات دلالت دارن بر چی؟ بر اینکه صحت بیع فضولی معنی اجازه امرا مرکوزن، یعنی هم ارتکاز همه اینو میدونستن. خب و ظاهر انهاز این نکته لغلای لا تختص بالبیع، این فقط تو بیع نیست که هر معامله یا در نزد لغلا اینجوریه که بعدا اون که صاحب مال هست اجازه بده قبوله، تو هبم باشه همه جور تو بیع هم باشه که فرقی نمی کنه، بلکه یک قایتون آمت و صحه و کلت صرفن به مال غیر علا فرض اجازه، هر تصرفی نسبت به مال غیر رو در فرض اجازه درست کنه، و علا هزا یمکن و تعدیه من مورد حدیث الا محل کلام نا، میشد از مورد حدیث به محل کلام نا به تفتن الا اقلائیت نکته المرکوزه، با توجه به اقلائی بودن این نکته، کدوم نکته؟ این که کار فضولی با اجازه مالک درست میشه، و هذا الوجه مبنی على اعتبار الارتكاز الاغلائي به امضاء ما تجسد منه خارجا و على احراز ان المرتكز في اذهان الاغلاء عدم الفرق في نقطه الاغلائيه المذكوره بين الشخص الطبيعي والاعتباري. خب حالا ما میخوام از این وجه تو نحن فيه استفاده بکنیم، دو تا پیش فرض داره، اول اینکه شما ارتکازات را حجت بدانی ولو به سیره نرسیده، چون الان ما میخواییم این را برای شخص اعتباری در نظر بگیریم که ارتکازش بوده، پس اولا باید ارتکازات اغلاییه را قبول کنیم ولو هنوز به مرحله تجسد خارجی و تحقق خارجی نرسیده باشه، این یکی. دوم این که بگیم تو ارتکاز و غلام بین شخص اعتباری و شخص حقیقی فرقی وجود ندارد، پس این وجه مبنی است بر این که اولا ارتکاز اغلایی به امضاء ارتکاز اغلایی نسبت به نفوذ اونیش که در خارج محقق شده این قبول بشه، اعتبار ارتکاز اغلایی به امضاء ما تجسد منه، یعنی تجسد او مورد ارتکاز در خارج، یکی. و دوم احراز این که مرتکز در اذهان اغلا این است که فرقی بین شخص طبیعی و اعتباری نیست. اگه توضیح بیشتری لازم خواست جلسه بعد انشاءالله، زمان خیلی گذشته. الحمدلله رب العالمین.